جلسه اول 23 تیر 1359 برابر با اول رمضان 1400. موضوع جایگاه بحث اخلاق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین. قبل از آنکه وارد بحث بشم، تقریبا برای اعلام برنامه این شبها، روش بحثمون رو در این شبها مشخص کنم، باید قبلا یک تذکری را بدهم، سپس وارد اصل بحثمون بشویم. مسئله ای را که باید تذکر بدم این است: هر انسانی که یک مکتبی را میپذیرد، به یک مکتبی گرایش پیدا میکند، بعد از آنی که اصول اون مکتب را پذیرفت، این باید در صدد باشد که دستوراتی را که جنبه عملی دارد نسبت به اون مکتب، اون دستورات را یاد بگیرد و به کار ببندد. به عبارت دیگر، مسئله گرایش به مکتب یک مسئله تشریفاتی برای انسان در زندگیش نیست. انسانی که یک مکتبی را پذیرفت، میخواهد بگوید من هدف دارم و من انسانی هدفی هستم، و اگر انسان هدفی شد، یعنی در زندگیش هدفدار شد، باید بر طبق اون هدفش عمل کند. حالا من یه مقداری بلندتر صحبت می‌کنم، دوستان هم بهتر گوش کنند. ظاهراً در صدر اسلام بلندگوی وجود نداشت، جمعیت مسلمین هم در صدر اسلام کمتر از آقایون نبودند که در این مجلس هستند، بلکه بیش از اینها بودند، چون در مسئله قدیر دارد که جمعیت حدود 100,000 نفر بودند و پیغمبر اکرم هم برای اون جمعیت صحبت می‌کردند و مجالسی را هم که داشتن جمعیت کثیری بود. بنابراین یه مقداری من بلندتر صحبت می‌کنم، دوستان هم یه مقداری دل بیشتر بدهند به صحبت، مسئله حل. انسان مکتبی و هدفدار اون انسانی است که اصول یک مکتبی را پذیرفت، باید در صدد باشد قوانینی را که در آن مکتب برای انسانی که گرایش به آن مکتب دارد، آن قوانین تنظیم شده، یاد بگیرد و به کار ببندد. هر مکتبی می‌خواهد باشد، چون جنبه تشریفاتی ندارد. بنابراین ما می‌خواهیم بگوییم که مکتب اسلام را پذیرفته‌ایم، ما هدفدار هستیم در زندگی ما، و اصول این مکتب را که پذیرفته‌ایم، باید دستورات این مکتب را یاد بگیریم و به کار ببندیم. صرف این که من مسلمانم این کافی نیست. لذا دوستانی که به روش و رویه من در بحث‌های من آشنایی دارند می‌دانند من هیچگاه نمی‌خواهم که تحت تأثیر یک سنخ گفتارهای نپخته خامی که ناشیست از درک نکردن گرایش به مکتب، تحت تأثیر این گفتارها قرار بگیرم و روش و رویه خودم را بر طبق دیدهای نپخته افراد تنظیم کنم. نه خیر، بلکه از خدا همیشه خواستم شخصی هدفی باشم در زندگیم و هدف هم اون چرا باشد که در مکتب من برای من مشخص شده است. لذا از مسئله گفتن نعوذ بالله، نه این که هیچ ننگ و آری ندارم، بلکه افتخار دارم که احکام و قوانین الهی را بگویم، چون من هدفی هستم، چون من مکتبی هستم. یعنی میخوام بگم من هدف دارم در زندگی. تا به حال ما را خیلی تحقیر کرده بودند، ما را سرزنش کرده بودند نسبت به این که مکتبی هستیم، ولی ما می‌خواهیم بگوییم افتخار ما این است که ما مکتبی هستیم و هدفداری. و یکی از نشانه‌های این که ما مکتبی هستیم و هدفداریم همین است. ما تنها نظرمون این نیست که بیاییم و مفاهیمی را القا کنیم و این مفاهیم را در ذهنمان تجزیه و تحلیل کنیم و انباشته کنیم و بس. نخیر، بلکه همه این بحث‌هایی را که ما می‌کنیم که به اصطلاح جنبه‌های علمی و تحقیقی دارد، اینها مقدمه هستند از برای عمل، و عمل هم انجام پذیر نیست به معنای صحیحش مگر اینکه بر طبق دستورات مکتبی باشد که ما به او گرایش داریم. لذا برنامه من در ماه رمضان این است: ابتدا من مسئله میگویم و افتخار دارم به این جهت که با همین گفتن مسئله خودم را مکتبی بدانم، هدفی بدانم. و هر مسلمانی که میگوید اصول اسلام را پذیرفتم، یک وقت میشود به او گفت مکتبی است، اون هنگامی که او به دستورات اسلام آشنایی داشته باشد و به او عمل کند. بنابراین مسائل روزه را من شروع می کنم. یکی از واجبات در عبادات در اسلام عبارت از نیت است. هیچ پرستش و عبادتی بدون نیت تحقق پیدا نمی کند. من جمله از عبادات روزه است. یکی از ارکان روزه عبارت از نیت است. یعنی انسان اگر تمام مفترات را ترک کند، یعنی اون مفتراتی که در اسلام شمارش شده اینها را ترک کند ولی نیت نداشته باشد، یعنی به قصد انجام فرمان الهی نباشد، این روزه باطل است. اگر کسی از طلوع فجر تا مغرب تمام این مفترات را ترک کند ولی غفلت داشته باشد از این که برای چه ترک کرده است، غافل باشد، این روزه اش باطل است. حتی اگر انسانی نیت روزه داشته باشد ولی در بین روز بدون این که مفتری انجام بدهد از مفترات، یعنی غذایی بخورد، چیزی بیاشامد، ولی در ذهنش قصد کند که روزه نباشد، فقط نیت، این روزه اش باطل است. البته کفاره ندارد، بحث کفارات مسئله است جدا، ولی روزه باطل و اون روز مفترات رو نباید انجام بده، بعد قضای اون روزه را بگیرد. البته یک تذکر بدم و اون این است، نیت چیزی نیست که زبانی باشد، یعنی انسان در شب که گفته می شود نیت کند روزه را برای فردا، معناش این نیست که به زبان جاری کند، نه خیر، این نیت نیست. باز معناش این نیست که به خاطره اش خطور بدهد نیت را، یعنی این عبارت را، نه خیر. نیت یعنی همون تصمیمی را که انسان در شب میگیرد که فردا را میخواهد روزه داشته باشد، همون تصمیم، توجهی که در شب دارد کافی است. لذا اگر کسی شب غفلت کرد از این که برای روزه فردا تصمیم گیری کند، غفلت داشت و بعد از طلوع فجر متوجه شد، اشکالی ندارد، همون موقع نیت می کند تا قبل از زوال شمس، یعنی ظهر، انسان می تواند در حالی که غفلت داشته، خواب بوده مثلا، غفلت داشته، این نیت را انجام بدهد، یعنی تصمیم گیری کند. ولی اگر بعد از ظهر شد، از نظر اسلام نه، این روزه اش تمام نیست، وظیفه اش امساک است، خودداری است از مفترات، ولی بعد باید قضای اون روز را بگیرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحثی را که برای این شبها در نظر گرفته شده است، راجع به اخلاق است. موضوع بحث ما اخلاق. خود مسئله اخلاق که این چه جایگاهی دارد در مکتب اسلام، این خودش بحثی است. معمولا ما می‌بینیم افرادی که می‌خواهند جایگاه مباحث اخلاقی را مشخص کنند، اینها به دو دسته هستند. یک گروه هستند اینها کل مباحث یک مکتب را به نام اخلاق میگویند. حتی اصول اعتقادی یک مکتب را، مجموعه مسائل یک مکتب را به عنوان مسائل اخلاقی اینها ذکر میکنند. البته اینها نه برای این که بخواهند مسائل اخلاقی را، جایگاهش را بلند و رفیع کنند، نه، اینه دقت کنید، بلکه نظر اینها این است مسائل مربوط به مکتبی را که مکتب الهی است، این رو سطحش رو پایین بکشند. لذا تمام مباحثی را که مربوط به کل یک مکتبی بود ما در گذشته می دیدیم به عنوان مسائل اخلاقی این رو طرح می کردن و لذا مکتب را، مسائل مکتبی را از مباحث اجتماعی، سیاسی و امثال اینها جدا می کردن. و عده‌ای هم این رو که ناوارد بودند می پذیرفتند. جهتش چیست؟ جهتش نظریه دوم است که نظریه دوم در بین افراد جامعه‌ای که اونها گرایش به مکتب الهی دارند، این نظریه به نحوی گسترده در اذهان عموم منعکس است و حال اینکه این دوم هم غلط است. نظریه دوم این بود، می آمدند مباحث یک مکتب را رده بندی می کردند، می گفتند یه مباحثی راجع به اصول یک مکتبی داریم که تعبیر می کنیم به اصول اعتقادی، این در یک جایگاه رفیعی قرار می گرفت. بعد می آمدند و فروع را پیش می کشیدند، می گفتند اصول دین، بعد می گفتند فروع دین. خب این مسائلی که مربوط به فروع دین بود، این در اون جایگاه رفیعی نبود، ولی باز جنبه حاشیه‌ای و فرعی هم به اون معنا نداشت، تا حدودی متنی بود اما نام فرع رو روش می گذاشتن که ما هم میگیم فروع دین. بعد می رسیدن به مسائل اخلاقی، مسائل اخلاقی را اینطور عنوان می کردن، می گفتن مسائل اخلاقی جنبه حاشیه‌ای دارد نسبت به مسائل مکتبی. چه بسا می خواستن گروهی مسائل اخلاقی را از متن مکتب خارج کنن، بگن مکتب مرکب است از دو گونه مسائل، یک مسائل اعتقادی که ما تعبیر می کنیم به اصول دین، دوم مسائل عملی که عبارت است از فروع دین. تمام شد. مجموعه مکتب را مرکب از دو گونه مسائل می دونستن. بعد به مسائل اخلاقی که می رسیدند مسائل اخلاقی را کأنه از متن مکتب خارج می‌دونستن اینها. یک جنبه های حاشیه‌ای به او میدادن، تشریفاتی به او میدادن. اگر بخواد انسان یه تعبیر بسیار پایین برای او بکند، حتی جنبه های روبنایی هم به او نمیدادن. ما تعبیر میکنیم تطفلی. در کل جامعه اسلامی که شما نگاه کنید غالبا اینطور تصویر میکنن نسبت به چی؟ به مسائل اخلاقی. لذا اون کسانی که میامدند و اینها کل یک مکتبی را میگفتن مسائل اخلاقی است، اینها نظر حسن نداشتند، اینها سوء نظر داشتند. اینها میخواستند از این معنای را که عده‌ای باورشان آمده است که مسائل اخلاقی در مکتب اسلام جایگاه اصیلی ندارد، متنی نیست، حاشیه ایست، روبنایی است، البته روبنای ضعیف، تطفلی است، می آمدن از این سوء استفاده می کردن، کل مسائل مکتب را می گفتن اخلاق، اینا مسائل اخلاقی است. لذا در بحث های آینده انشاءالله ما روشن خواهیم کرد که اینطور نیست. مسائل اخلاقی حتی در مسائل اصول اعتقادی یعنی شناخت جنبه زیربنایی دارد. از خود مکتب میگیریم، یعنی در مکتب اسلام مسائل اخلاقی یه جنبه های روبنایی، فرعی، حاشیه‌ای، تطفلی امثال اینها نیست، بلکه جنبه‌های زیربنایی دارد، به طوری که اگر کسی فاقد باشد مسائل اخلاقی را، شناخت واقعی نسبت به اصول این مکتب پیدا نخواهد کرد. لذا جایگاه مسائل اخلاقی در اسلام خیلی رفیع تر از آن است که به ما تحمیل کرده اند و او را تحقیر کرده اند در نظر ما. این جهت که مقدمه ای برای بحثم. و اما مباحثی را که در این شبها انشاءالله با توفیق الهی طرح میکنیم که اینها بعضیشان رو باید روشن کنم و بعضی دیگر رو هم باید من ازش فهرستوار بگذرم. فهرست مطالب: یک، انسان را از نظر حالاتش ما تقسیم بندی میکنیم. دو، مسئله تجرد نفس که روح انسان مجرد است و هر مجردی باقی است، این از مسائلی است که ما فهرستوار باید بگذاریم، چون اگر بخوایم این بحث رو وارد بشیم خارج می شود از طور مباحث اخلاقی ما، ولی این رو تذکر باید بدیم. سه، بحث این که روح انسان، نفس انسان، این دارای لذت هایی است یعنی لذت‌هایی داریم ما روحانی و از طرفی دارای دردها و تعلم‌هایی است. چهار، اخلاق یعنی چه؟ خود خلق را ما معنا می‌کنیم. پنج، فضائل اخلاق و رذائل اخلاق انسانی چیست؟ شش، رذائل اخلاقی اینها مانع و حجاب هستند از برای درک صحیح و شناخت سالم. هفت، پاداشی را که در مکتب اسلام گفته شده است، پاداش عبارت از خود عملی است که انسان در دنیا انجام می‌دهد. هشت، تأثیر مزاج طبیعی بر روی اخلاق انسانی. نه، تأثیر تربیت نسبت به روح انسانی. ده، مسئله شرافت علم اخلاق از نظر صنعت علمی که اثبات میکنیم این را، چون ادعا کردیم اینجا امشب، بعد این را با دلیل اثبات میکنیم که چه جایگاهی دارد. یازده، بحث این که نفس دارای قوای چهارگانه است او را تشریح میکنیم. دوازده، آمیختگی انسان یعنی حقیقتش از این جهات متقابله ای را که گفتیم و تذکر به این که هر یک از این قوای چهارگانه لذت و المی دارد، کیفی دارد و دردی دارد. سیزده، خیر چیست و سعادت کدام است؟ چهارده، راه دستیابی به سعادت چگونه است؟ بعد از آنی که سعادت رو گفتیم چیست؟ پانزده، باز هدف از سعادت چیست؟ اینها مقدماتی هستند برای اینکه ما وارد بحث بشیم. بعد که وارد بحث میشیم، در اونجا میگیم مطلب اول اساس فضیلت ها و اجناس فضائل که چند هستند. مطلب بعدیش حقیقت عدالت و معنای اون را توضیح می‌دهیم. مطلب بعد اجناس رذائل و انواع رذائل را شمارش می‌کنیم. مطلب بعد فرق بین فضیلت و رذیلت چیست؟ مطلب بعد اثبات می کنیم که عدالت اشرف فضائل انسانی است. مطلب بعد مسئله خودسازی، که خودسازی قبل از دیگر سازی است. و بالاخره مطلب آخر در این باب رابطه محبت و نقش محبت در فضائل اخلاقی، که آیا رابطه‌ای بین محبت و فضائل اخلاقی هست
یا نیست و چه نقشی دارد. این مباحثی است که انشاءالله ما باید خداوند توفیق عنایت کند در این شبها ما بگیم. و اما برای اینکه وارد بحث شده باشیم امشب، و تجاوز از کتاب مکتب نکرده باشیم، ما در قرآن راجع به بعثت انبیا میبینیم دارد که اینها سه وظیفه اصولی اینها دارند در بعثت. این رو از چهار آیه قرآن به دست میاریم. اول، تلاوت آیات الهی را برای بشر. دوم، تزکیه بشر. سوم، تعلیم کتاب و حکمت. شما سراسر قرآن رو که ببینید راجع به انبیا و مأموریت اونها نسبت به بشر سه جهت بیشتر ذکر نمی کند، اون هم در چهار آیه. در سوره جمعه آیه دوم دارد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در سوره جمعه اول تلاوت آیات، دوم تزکیه اونها، سوم تعلیم کتاب و حکمت. در سوره آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در سوره بقره دارد کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خب در اینجا هم مسئله تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم. حالا تعلیم کتاب و حکمت و چیزی را که قبلا نمی دانستیم تعلیم است. این سه آیه که این آم مشخص می کند مأموریتی را که انبیاء الهی داشتند. سه چیز. بله، در سوره بقره آیه 129 در اونجا دارد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. از نظر مواد همون سه ماده، تلاوت، تلاوت آیات است. مسئله تزکیه و مسئله تعلیم فقط در این آیه 129 سوره بقره مسئله تعلیم قبل از تزکیه ذکر شده، ولی در اون سه آیه گذشته یعنی سوره جمعه، سوره آل عمران، سوره بقره آیه 151، در اونجا روال کار اول تلاوت آیات بود، سپس مسئله تزکیه بود، مرحله سوم تعلیم کتاب و حکمت بود. ولی در این آیه 129 سوره بقره اینجا تعلیم کتاب جلو افتاده است. نسبت به چی؟ نسبت به تزکیه. من جهتش رو اشاره کنم در اینجا. اون چرا که سنت الهی است و مأموریتی است که حق تعالی به انبیا داده است، این سه چیز است و اون هم به همون روالی که در سه آیه گذشته بود. در اینجا یه عده‌ای موندن که چه شده که تعلیم جلو افتاده که ما نسبت به تزکیه بحث میکنیم راجع به جایگاه اخلاق که جنبه این زیربنایی حتی نسبت به شناخت دارد که ما از این ترتیب استفاده خواهیم کرد، ترتیب در آیات، که تزکیه قبل از تعلیم کتاب و حکمت است. این جهت این است. دقت نکردن در آیه 129 گفتار خدا نیست. خداوند از ابراهیم داره نقل می کند که ابراهیم یک چنین درخواستی از من کرد. توجه کنید، این در رابطه با خواسته های ابراهیم پیغمبر است. قبلش دارد و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقتی که پایه‌های خانه را ابراهیم و اسماعیل بالا بردند و خانه کعبه را ساختند، گفتند پروردگارا تو از ما این عمل را، ربنا تقبل منا. باز گفتن ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا ما دو را مسلمانی در رابطه با خود یعنی تسلیم خود قرار بده. اسلام واقعی نظاهری، همون که علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید الاسلام هو التسلیم، از هر جهت تسلیم تو باشی. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، از ذریه ما امت باشد که اینها تسلیم تو باشند. و ارنا مناسکنا، روش کار ما را به ما بنمایان. و تب علینا، از ما درگذر اگر خطایی سر زد. انک انت التواب الرحیم. بعد میگه چی؟ رب ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، پروردگارا برانگیزان در اینها یک رسولی از خود آنها. یتلو علیهم آیاتک، نه حرفای ابراهیمه، که تلاوت کند بر اینها آیات تو را و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کند آنها را کتاب و حکمت، و یزکیهم آنها را تزکیه کند، انک انت العزیز الحکیم. خب پس این حرف کیه؟ حرف ابراهیمه، از خدا خواسته. ترتیبم از کیه؟ از ابراهیمه. خدام پس و پیش نکرده حرفای ابراهیم رو، توجه کردی؟ بعد برای اینکه به ابراهیم بفهموند در ترتیب تو اشتباه کردی، دقت کنید آه. اشتباه به این معنا که ترتیب غیر از این است. در همین سوره بقره اونجا دعاشو مستجاب کرده، اون وقت بهش میگه چیکار کردن. میگوید کما ارسلنا فیکم رسولا، همچنان که ما فرستادیم در بین شما رسولی را از خود شما، همونی که ابراهیم گفت، گفت رسولا چی؟ از خود اینها، چون اون دعاش این بود از خود اینها باشه، پیغمبر از جای دیگه واسه شون نیاری. چون ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، ابراهیم گفت، میگه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همونطور که ما فرستادیم در بین شما رسولی از خود شما. لذا در یه روایتی دارد پیغمبر اکرم فرمود انا دعوت ابراهیم یا انا دعا ابراهیم، من همون دعا ابراهیم هستم. ابراهیم چه خواست از خدا؟ گویه رسولی در بین اینها از خود اینها باشد. من هم چی؟ رسولی هستم در بین اینها از خود اینها. اون وقت خدا حالا ترتیبو عوض میکنه، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. یعنی ترتیب این است، ترتیب عبارت از این است. این رو دقت کنید آیون اشتباه نشه. چهار آیه هست در قرآن که مشخص می کند مأموریت انبیاء را، که سه چیز است: تلاوت آیات، تزکیه نفوس، سپس مسئله تعلیم کتاب و حکمت. و ترتیب هم این چنین است. در آیه‌ای که این عوض شده در رابطه با گفتار الهی به معنای این که ما چنین کردیم نیست، بلکه در اونجایی که مسئله بعثت انبیا را به نحو کلی طرح می کند در سوره آل عمران، می گوید چی؟ می گوید تلاوت آیات، تزکیه، سپس تعلیم، در سوره جمعه همچنین. لذا در آخر اون دعایه چون طرح کلی را دارد خداوند بیان می کند نسبت به مأموریت انبیا، در اونجا می گوید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، در اون دعایه در ذیلش دارد. اما در این دعایه که در سوره بقره هست یک چنین مطلبی را مطرح نکرد. اینی که در اون دعایه میگوید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بحث هدایتی است، اون هم هدایتی که از طریق مبدأ به وسیله انبیا انجام میشود و روالش هم این گونه است که عرض کردم. بنابراین این آیات در رابطه با مسئله ابراهیم است و اون هم تقدیم و تأخیر در ربط با اوست. این تا اینجا. امیدوارم که انشاءالله از فردا شب دیگه بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه
والحسن والحسین صلوات که علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.